بخش چهارم، هفت راه دستیابی به آرامش و خوشبختی. فصل دوازدهم، هشت واژه دگرگون کننده ی زندگی. چند سال پیش از من خواستن تا در برنامه ی رادیویی به این سوال پاسخ دهم که مهمترین درسی که تا به حال فرا گرفتم چیست؟ پاسخ به این سوال برایم آسان بود، چون می دانستم مهمترین درسی که از زندگی گرفتم این بوده که به اهمیت نحوه اندیشیدن پی بردم. اگر از طرز تفکر فردی آگاه باشیم می توانیم به شخصیتش پی ببریم. افکار هر انسانی معرف شخصیت اوست. طرز تفکر هر فرد عاملی است که بر روی سرنوشت او تأثیر می‌گذارد. امرسون می‌گوید شخصیت هر انسانی همان افکاری است که در طول روز در ذهن دارد و به راستی که جز این نمی‌تواند باشد. من کاملاً به این مطلب ایمان دارم که بزرگترین مشکل من و شما و در حقیقت تنها مشکلی که در زندگی با آن سر و کار داریم انتخاب افکار صحیح است. اگر بتوانیم چنین کنیم در بزرگراه حل مشکلات میتازیم. مارکوس اورلیوس، فیلسوف بزرگی که بر امپراتوری روم حکومت داشت، مطالب بالا را در 8 واژه خلاصه کرد. 8 واژه‌ای که سرنوشت ساز هستند. او گفت این افکار ما هستند که زندگی من را میسازند. آری، اگر افکار شادآور به ذهنمان راه دهیم شاد می شویم. اگر افکاری ناراحت کننده به ذهنمان راه دهیم ناراحت می شویم. اگر به امور ترسناک بیاندیشیم وحشت زده می شویم. اگر فکر بیماری را به ذهنمان راه دهیم احتمالا بیمار می شویم. اگر به شکست فکر کنیم مطمئنن شکست می خوریم. و اگر به حال خود تأسف بخوریم همه از ما دوری می کنند. نورمن وینس پیل می گوید شما آن کسی نیستید که میپندارید، پندار شما شخصیت شماست. آیا منظور من این است که باید نسبت به مشکلات حالتی بی‌تفاوت داشت؟ خیر، متاسفانه زندگی را نمیتوان آنقدرها هم سهل و آسان گرفت. نظر من این است که طرز تفکری مثبت را جایگزین طرز تفکری منفی کنیم. به عبارتی باید به مشکلاتمان توجه کنیم ولی نباید نگرانی را به دل راه بدهیم. تفاوت میان توجه کردن و نگران بودن چیست؟ اجازه بدهید برایتان توضیح دهم. هنگام عبور از خیابان‌های شلوغ و پر ازدحام نیویورک به اطرافم توجه و دقت می‌کنم ولی نگرانی به دل راه نمی‌دهم. توجه یعنی پی بردن به اینکه مشکلات چه هستند و چگونه می‌توان با برداشتن گام‌های با آنها روبرو شد. و نگرانی یعنی دیوانوار و بدون هیچ برنامه صحیحی حرکت کردن. هر انسانی میتواند به مشکلات جدی زندگیش توجه کند و در این حال با سینه ستبر گام بردارد. لوئل توماس چنین روحیه ای داشت. من افتخار داشتم با لوئل توماس در تهیه فیلم معروفش همکاری کنم که درباره پیکارهای النبی و لورنس در جنگهای جهانی اول بود. توماس و همکارانش از جبهه‌های مختلف فیلم برداری کرده بودند و بهترین چیزی که در اختیار داشتند فیلمی بود مستند از لورنس و سپاهیان عرب و فیلم دیگری نیز از فتح فلسطین به دست النبی. سخنرانی‌هایش که با نمایش فیلمش تحت عنوان با النبی در فلسطین و با لورنس در عربستان همراه بود در لندن و سراسر دنیا قوغایی برپا کرد. اپرای لندن به مدت 6 هفته تعطیل شد تا او بتواند به شرح داستان پرماجرایش بپردازد و فیلمش را در ساختمان اپرای سلطنتی کاونت گاردن به نمایش بگذارد. پس از موفقیت درخشانش در لندن به کشورهای دیگر نیز سفر کرد. سپس 2 سال از وقت خود را صرف کرد تا فیلم مستندی درباره زندگی در هندوستان و افغانستان بسازد و پس از اینکه بدشانسی‌های باور نکردنی را پشت سر گذاشت سرانجام آنچه نباید رخ داد. در لندن ورشکسته شد. در آن زمان باغ بودم. به یاد دارم که در رستوران‌های ارزان قیمت غذاهای ارزان سفارش می‌دادیم. اگر از هنرمندی اسکاتلندی مبلغی قرض نمی‌گرفتیم، نمی‌توانستیم در آن رستوران‌ها هم غذا بخوریم. نکته جالب توجه این است. با وجود اینکه لوئل توماس مبلغ زیادی قرضاش را دچار مشکل بزرگی بود، هیچگاه نگرانی به دل راه نداد، بلکه به مشکلاتش توجه کرد. او می‌دانست اگر اجازه دهد یأس بر او مسلط شود، در دید همگان و از جمله طلبکارانش موجودی بی ارزش جلوه می کند. به همین دلیل هر روز صبح قبل از انجام هر کاری گلی می خرید، به سینه‌اش می زد و با قامتی افراشته در خیابان آکسفورد به راه می افتاد. افکاری مثبت و امید بخش در سر داشت و اجازه نمی داد شکست او را به زانو درآورد. از نظر او شکست جزی از کار محسوب می شد و در واقع تمرین مفیدی بود برای دستیابی به موفقیت. طرز تفکر ما اثری باور نکردنی بر نیروی جسمی ما دارد. هدفیلد روانشناس معروف در این باره در کتاب معروفش با عنوان روانشناسی قدرت می نویسد: از 3 نفر خواستم تا تأثیر نیروی ذهنشان را برای قدرت جسمشان امتحان کنند. او به آنها گفت تا با تمام توان نیروی جسمشان را به کار گیرند. برای این کار آنها را در وضعیت‌های مختلفی قرار داد. هنگامی که آنها را در وضعیت یک پیاده‌روی عادی قرار داد، متوسط نیرویشان 101 پوند بود. پس از اینکه آنها را هیپنوتیزم کرد و به آنها گفت افراد ضعیفی هستند، حد متوسط نیرویشان 29 پوند بود، یعنی کمتر از 1/3 توان عادیشان. یکی از این 3 نفر ورزشکار بود و وقتی هنگام هیپنوتیزم به او گفته شد فرد ضعیفی است، اظهار کرد بازویش مانند یک کودک ضعیف است. هنگامی که کاپتان هلتفیلد برای 3 بار آنها را هیپنوتیزم کرد، به آنها گفت مردان قدرتمندی هستند و آنگاه بود که متوسط توانشان به 142 پوند رسید. هنگامی که افکارشان با افکار مثبت انباشته شد، نیروی جسمیشان حدود 50% افزایش یافت. آری، تأثیر طرز تفکر هر فرد برای نیروی جسمیش باور کردنی نیست. اینک برای اینکه اثر جادویی افکار را به شما نشان بدهم، بهتر است یکی از ماجراهای شگفت انگیزی را که به وقوع پیوسته برایتان تعریف کنم. می توانم در این مورد کتابی بنویسم، اما ترجیح می دهم آن را به اختصار برایتان توضیح بدهم. در یکی از شب‌های سرد و یخبندان ماه اکتبر و کمی پس از پایان جنگ‌های داخلی آمریکا، زنی بی خانمان و سرگردان در خانه خانم وبستر را نواخت که همسر ناخدای بازنشسته بود و در ماساچوست زندگی می‌کرد. وقتی خانم وبستر در را گشود، در برابرش موجود نحیف و شکننده ای را دید که بیش از 50 کیلو وزن نداشت و وحشت سرپای وجودش را فرا گرفته بود. او که خانم گلاور نام داشت، به خانم وبستر گفت به دنبال جایی است که بتواند برای مشکل بیاندیشد که شب و روز فکرش را به خود مشغول کرده است. خانم وبستر پاسخ داد: اینجا بمان، من هم در این خانه بزرگ تنها هستم. اگر ناپسری خانم وبستر در خانه نبود، حتما خانم گلاور در آنجا میماند. وقتی آن پسر از حضور خانم گلاور مطلع شد، فریاد زد: در این خانه جایی برای ولگردها نداریم. و آن زن بی خانمان را بیرون کرد. باران به شدت میبارید. خانم گلاور چند دقیقه زیر باران ایستاد و در حالی که میلرزید به راه افتاد تا سرپناهی پیدا کند. بخش شگفت انگیز ماجرای ما اینجاست. سرنوشت آن زن ولگرد و بی خانمان که بیل الیس از خانه اش راند به گونه ای رقم خورد که تأثیر بسزایی بر روی طرز تفکر انسانهای کره زمین نهاد. در حال حاضر میلیون ها طرفدار دارد که او را با عنوان ماری بیکر ادی، بنیانگذار علم مسیحیت می شناسند. ابتدا او از زندگی چیزی جز بیماری، یأس و اندوه نمی دانست. شوهر اولش کمی پس از ازدواجشان فوت کرد. شوهر دومش او را رها کرد و با زنی شوهردار گریخت و بعدها در نوانخانه‌ای درگذشت. او فقط یک فرزند پسر داشت و به دلیل فقر و بیماری پسر 4 ساله اش را رها کرد و دیگر اثری از او نیافت. خانم ادی از سلامتی خوبی برخوردار نبود و به همین دلیل سالها به مطالعه علم درمان ذهن پرداخت. اما ناراحت کننده ترین حادثه زندگیش در ماساچوست اتفاق افتاد. شبی سرد که در خیابان راه می رفت، ناگهان پایش لغزید و برای پیاده روی یخزده افتاد و بیهوش شد. ستون فقراتش به شدت آسیب دید. پزشکان از زنده ماندنش ناامید شدند و گفتند اگر هم معجزه‌ای رخ دهد و او زنده بماند، دیگر قادر به راه رفتن نخواهد بود. ماری بیکر در رخت خوابی که قرار بود بستر مرگش باشد، کتاب انجیل را گشود و خودش اظهار می‌کند به خواست خداوند صفحه ای از کتاب مقدس در مقابل دیدگانش قرار گرفت که زندگیش را به کلی دگرگون ساخت. نوشته بود: مرد فلجی را نزد مسیح بردند و مسیح به او گفت: فرزندم، شاد باش که گناهانت بخشوده شده است. از رخت خواب بلند شو و به خانه‌ات برو. و مرد از جا برخاست و به خانه‌اش رفت. ماری بیکر گفت که این کلام چنان قدرت و ایمانی در وجودش ایجاد کرد که بلافاصله از بسترش برخاست و راه افتاد. او میگوید: این تجربه مرا به خود آورد و یاری هم داد دریابم چگونه میتوانم به خود و دیگران کمک کنم. من به این یقین دست یافتم که عقل تعیین کننده تمامی علتها و معلول هاست و هر علتی پدیده ای از ذهنی. به این ترتیب بود که ماری بیکر ادی بنیانگذار مذهبی جدیدی به نام مسیحیت شد، تنها مذهبی که به دست یک زن پایه‌گذاری شد و در جهان انتشار یافت. شاید فکر کنید من یکی از پیروان علم مسیحیت هستم، ولی اینطور نیست. اشتباه میکنید. هرچه از زندگیم میگذرد بیشتر به قدرت فکر و ذهن پی میبرم. پس از 35 سال کار تدریس در کلاس‌های مختلف به این نتیجه ارزشمند دست یافتم که با تغییر طرز تفکر میتوان بر نگرانی، وحشت و انواع بیماری‌ها غلبه کرد و زندگی را دگرگون ساخت. من به این مطلب معتقدم. صدها بار شاهد چنین تغییرات باورنکردنی بودم. به حدی شاهد این تغییرات بودم که دیگر شگفت زده نمی‌شوم. به عنوان مثال، یکی از این اتفاقات برای یکی از شاگردانم به نام فرانک والی رخ داد. او دچار بیماری عصبی بود، بیماری که به واسطه نگرانی گرفتارش شده بود. او به من گفت: نگران همه چیز بودم، نگران لاغریم بودم، نگران بودم چون فکر می‌کردم موهایم در حال ریختن است، نگران بودم چون می‌ترسیدم مبادا پول کافی برای ازدواج نداشته باشم، نگران بودم چون احساس می‌کردم هیچگاه نمی‌توانم پدر خوبی باشم، نگران بودم چون میترسیدم مبادا دختری را که میخواهم با او ازدواج کنم مرا رها کند و برود، و نگران بودم چون احساس میکردم نمیتوانم زندگی خوبی داشته باشم، نگران تأثیری که بر روی دیگران میگذاشتم بودم، نگران بودم چون میترسیدم دچار زخم معده شوم، دیگر نمیتوانستم کار کنم، کارم را رها کردم. چنان بلوایی در درونم به وجود آمده بود که امکان داشت هر لحظه منفجر شوم. فشار روحی هم آنقدر زیاد شده بود که باید اتفاقی می افتاد و اتفاقی هم افتاد. اگر تا به حال دچار فشارهای عصبی نشده اید، دعا کنید هیچگاه چنین بلایی بر سرتان نیاید، چون هیچ دردی مانند ناراحتی های ذهنی عذاب‌آور نیست. به حدی دچار ناراحتی فکری بودم که نمی توانستم حتی با خانواده ام صحبت کنم. به هیچ وجه قادر نبودم اختیار افکارم را به دست بگیرم. با کوچکترین صدایی از جا می پریدم، از همه دوری می کردم و بدون هیچ دلیلی گریه را می‌دادم. زندگی برایم عذاب‌آور شده بود. احساس می‌کردم همه رهایم کردند، حتی خداوند. وسوسه شده بودم خودم را در رودخانه بیاندازم و به همه چیز خاتمه بدهم. اما بعد تصمیم گرفتم به فلوریدا سفر کنم تا شاید تغییر محیط بتواند کمکم کند. هنگامی که وارد قطار شدم، پدرم به من پاکتی داد و گفت تا قبل از رسیدن به فلوریدا بازش نکنم. در فصلی به فلوریدا رفتم که پر از جهانگرد و توریست بود. نتوانستم اتاقی در هتل بگیرم و به همین دلیل در گاراژی یک اتاق کرایه کردم. کوشیدم در یکی از کشتی‌های باری میامی کاری پیدا کنم، اما موفق نشدم. به همین دلیل اوقاتم را کنار ساحل می‌گذراندم. در فلوریدا بیشتر از خانم احساس ناراحتی و سرخوردگی می‌کردم و بعد به یاد نامه پدرم افتادم و آن را گشودم. نوشته بود: پسرم، با اینکه 1500 کیلومتر از خانه دور هستی، باز هم کوچکترین تغییری در احساسات به وجود نیامده است. می‌دانستم چنین می‌شود، چون تنها عاملی را که سبب نگرانی‌هایت شده است با خودت برده‌ای. یعنی خودت را. هیچ اتفاقی برای جسم یا ذهنتون نیافتاده است. محیط همچنین بلایی بر سرتون نیاورده است. طرز تفکر تو نسبت به محیط پیرامون است که موجب ناراحتیت شده. انسان زاده افکار خیش است. هرگاه این مطلب را فهمیدی به خانه برگرد، چون فقط در این صورت است که درمان خواهی شد. از خواندن نامه پدرم سخت عصبانی شدم. به دنبال همدرد بودم و حال و حوصله نصیحت و اندرز را نداشتم. به حدی عصبانی شدم که تصمیم گرفتم دیگر به خانه باز نگردم. آن شب وقتی در یکی از خیابان‌های معمه راه می‌رفتم، به کلیسایی رسیدم که مراسمی مذهبی در آن برپا بود. جایی برای رفتن نداشتم، به همین دلیل وارد کلیسا شدم و به سخنان واعظ گوش دادم. او می گفت: آن که بر روحش مسلط است تواناتر از کسی است که شهری را در اختیار خود دارد. در خانه خدا نشسته بودم و حرفهایی را می شنیدم که مشابه حرفهای پدرم بود و این مطلب موجب شد ناگهان به خود بیایم. برای نخستین بار در زندگی توانستم روشن و دقیق فکر کنم. متوجه نادانیم شدم. از آنچه بودم یک که خوردم. می خواستم دنیا و همه مردم را تغییر دهم، در حالی که باید کانون عدسی دوربین ذهن خودم را تغییر می دادم. صبح روز بعد وسایلم را جمع کردم و عازم خانه شدم. یک هفته بعد به کار مشغول شدم. 4 ماه بعد با دختری که میترسیدم مرا رها کند ازدواج کردم. اینک خانواده خوشبخت هستیم و صاحب 5 فرزند. خداوند نعمتش را از من دریغ نکرد. در شرکتی که کارم را رها کرده بودم، سرپرستی 18 نفر را به عهده داشتم. اما اینک مدیر کارخانه با 450 کارگر هستم. اینک زندگی با من مهربان‌تر شده است. به این دلیل است که ارزش‌های واقعی زندگی را دریافتم. هرگاه لحظات ناراحت کننده می‌کوشند به زندگیم راه یابند، به خود می‌گویم عدسی دوربین ذهنت را تغییر بده تا اوضاع رو به راه شود. صادقانه بگویم، راستش از آن ناراحتی عصبی گذشتم بسیار خوشنودم، چون دریافتم افکارم چه تأثیری بر روی ذهن و جسم ما می‌گذارند. اینک میتوانم کاری کنم، افکارم به نفعم عمل کنند تا ضررم. حق با پدرم بود که میگفت شرایط بیرونی موجب ناراحتی هایم نیستند، بلکه طرز فکر من است که به ناراحتی ها بالا پر میدهند. و به محض اینکه این موضوع را دریافتم درمان شدم و دیگر هیچگاه دچار آن بیماری نشدم. این هم از تجزیه فرانک والی. کاملا به این مطلب معتقدم که آسایش خیال و خوشبختی ما به محل زندگی، ثروت یا موقعیتمان بستگی ندارد، بلکه به طرز تفکرمان مربوط می شود. شرایط بیرونی اثر کمی دارد. به عنوان مثال بهتر است ماجرای جان براون را مورد بررسی قرار دهیم که به جرم آتش زدن مهمات و تحریک بردگان به اعدام محکوم شد، در حالی که روی تابوتش نشسته بود او را به سوی محل اعدام می بردند. زندانبانی که او را همراهی می کرد عصبی و نگران به نظر می رسید، اما جان براون آرام و خونسرد بود. در حالی که به سلسله جبال بلوریچ ویرجینیا نگاه می‌کرد گفت: چه سرزمین زیبایی، تا به حال فرصت نکرده بودم این مناظر را نگاه کنم. رابرت فالکن و اسکات و همراهانش نیز جزو اولین انگلیسی‌هایی بودند که به قطب جنوب رفتند. بازگشتشان ماجرایی بود که کمتر انسانی تجربهش کرده است. غذا و سوخت آنها تمام شده بود و سرما امانشان نمی‌داد. اسکات و همراهانش می‌دانستند که می‌میرند. آنها با خود تریاک به همراه داشتند تا تحت شرایط ناهنجار مصرف کنند و در دم جان دهند. اگر مقداری از آن را می‌خوردند در کمال آرامش می‌خوابیدند و هرگز بیدار نمی‌شدند. اما چنین نکردند و هنگامی که 8 ماه بعد گروه جستجو پیکرهای یخ‌زده‌شان را پیدا کرد، نامه‌ای که به همراه داشتند حاکی از این بود که تا آخرین لحظه مقاومت کردند. آری، اگر افکار شادی بخش به ذهنمان راه دهیم، می توانیم در حالی که بر روی تابوت‌های ما نشسته ایم از زندگی لذت ببریم. میلتون 300 سال پیش هنگام نابیناییش به این واقعیت پی برد. او گفت: قدرت ذهن چنان است که می تواند بهشت را به جهنم و جهنم را به بهشت تبدیل کند. ناپلئون و هلن کلر نمونه هایی هستند که گفته میلتون را تایید می کنند. ناپلئون مردی بود صاحب قدرت، افتخار و ثروت و با این وجود در جزیره سنت هلن گفت: حتی 6 روز خوش در زندگیم نداشتم. اما هلن کلر که زنی بود نابینا، ناشنوا و فاقد قدرت تکلم اظهار کرد: زندگی را بیش از حد زیبا یافتم. باید به این مطلب اقرار کنم که بزرگترین درس من در زندگی این بود که دریافتم هیچ عاملی نمیتواند شما را به آرامش برساند مگر خود شما. سعی میکنم مدام این جمله امرسون را نزد خود تکرار کنم که در خاتمه این مقالش به عنوان اعتماد به نفس به کار برد. او گفت: یک پیروزی سیاسی، بهبود یک بیماری، بازگشت یکی از دوستان یا حادثه غیر مترقبه روحت را شاد می کند و تصور می کنی روزهای خوب و خوشی در انتظار توست. اینها را باور کن، هیچ عاملی جز خودت نمی تواند تو را به آرامش خاطر برساند. اپیکور فیلسوف مشهور روم می گوید: باید بیشتر نگران مداوای افکار نادرست باشیم تا نگران مداوای جراحات جسمی. اپیکور این مطلب را 19 قرن پیش عنوان کرد و اینک طب جدید آن را تایید می کند. دکتر کن بای رابینسون می گوید: 4/5 بیماران بیمارستان ها را کسانی تشکیل می دهند که از تنش ها و ناراحتی های عصبی در عذابند. مونتاین فیلسوف بزرگ فرانسوی این جمله را الگوی زندگی خیش قرار داد: انسان از آنچه به وقوع می پیوندد آنقدر عذاب نمی کشد که از اندیشه به وقوع پیوستن آن رنج می برد. هدف من از این صحبت ها چیست؟ آیا قصد من این است که به شما بگویم وقتی درگیر مشکلات هستید و اعصابتان سخت برآشفته، طرز فکرتان را به طور ارادی تغییر دهید؟ بله، منظور من دقیقاً همین است. البته به شما نشان می‌دهم چگونه این کار را انجام دهید. ممکن است کمی دشوار باشد، اما وقتی راهش را یافتید آسان می‌شود. ویلیام جیمز که در علم روانشناسی زبان زد است می‌گوید: چنین به نظر می‌رسد که عمل هر کس ناشی از احساس اوست، اما در حقیقت عمل و احساس هر فرد یکی است و ما می‌توانیم با عمل ارادی خود احساسات و عواطف را به طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار دهیم. به عبارتی دیگر ویلیام جیمز می‌گوید ما نمی‌توانیم بلافاصله احساسات ما را به طور ارادی تغییر دهیم، اما می‌توانیم اعمالمان را دگرگون سازیم و هنگامی که اعمالمان را تغییر می‌دهیم به طور خودکار احساساتمان تغییر می‌کند. او می‌گوید هنگامی که شاد نیستیم تنها راه شاد شدن این است که به گونه‌ای رفتار کنیم و سخن بگوییم که گویی شادی از ما فاصله نگرفته است. آیا این ترفند ساده کارساز خواهد بود؟ این کار همانند جراحی پلاستیک عمل خواهد کرد. لبخندی بر لبتان بیاورید، شانه هایتان را عقب بدهید، نفس عمیقی بکشید و آوازی از شادی سر دهید. اگر نمی توانید بخوانید سوت بزنید. اگر نمی توانید سوت بزنید زمزمه کنید و بلافاصله متوجه گفته ویلیام جیمز خواهید شد و متوجه خواهید شد که اگر روحیتان شاد باشد، غیر ممکن است افسردگی و اندوه بتواند بر شما غلبه کند. این یکی از حقایق مسلمه طبیعت است که معجزه‌های بیشماری در زندگیمان به وجود می‌آورد. زنی را در کالیفرنیا می‌شناسم که اگر از این راز آگاه بود، می‌توانست یک روزه به تمام غم‌ها و اندوه‌هایش خاتمه دهد. او سال خورده است و زنی است بیوه، اما هیچگاه نمی‌کوشد شادی را به دلش راه دهد. وقتی از او می‌پرسم چه احساسی دارد، پاسخ می‌دهد: "او خوبم." اما حالت چهره و آهنگ صدایش می‌گوید: "او، تو شاهد بدبختی‌های زندگی من نبوده‌ای." البته زندگی صدها زن دیگر بسیار بدتر از زندگی اوست. شوهر این زن پس از مرگش پول کافی برایش باقی گذاشت تا بقیه عمرش را به راحتی سپری کند و فرزندانش نیز به سر و سامان رسیدند. با این وجود به ندرت لبخند را بر لبان این زن دیدم. او میگوید دامادهایش بسیار خسیس و خودخواهند. البته هر ماه به خانه یکی از دامادهایش میرود. مدام گله و شکایت میکند که دخترهایش به او هدیه نمیدهند. البته او هم خودش به پولهایش دست نمیزند. به قول معروف این زن کور خود و بینای دیگران است. اما آیا باید چنین رویه‌ای در پیش بگیرد؟ او میتواند شخصیت خود را از زنی بدبخت، ناراحت و غمگین به زنی مورد احترام و علاقه دیگران تبدیل کند. البته خودش باید بخواهد تغییر کند و برای شروع این کار و ایجاد چنین تغییری باید نشان دهد خوشحال است و باید رفتاری شاد پیشه کند. مردی به نام انگلرت را میشناسم که زنده مان چون به این راز پی برد. 2 سال پیش آقای انگلرت دچار مخملک شد و وقتی بهبود یافت متوجه شد دچار بیماری کلیوی شده است. به پزشکان زیادی مراجعه کرد ولی نتیجه ای نداشت. سپس بعد از مدت کوتاهی دچار ناراحتی دیگری نیز شد. فشار خونش به حدی بالا رفت که پزشکان امید به بهبود او را کاملا از دست دادند. او میگوید به خانه رفتم تا مطمئن شوم تمام حق بیمه هایم را پرداخت کردم. بعد به خاطر گناهانم از خداوند طلب مغفرت کردم. همه را غمگین کرده بودم. همسر و خانواده‌ام ناراحت بودند و خودم هم غرق در غم و غصه. اما پس از 1 هفته قصه خوردن ناگهان به خود گفتم چرا احمق شده ای؟ ممکن است 1 سال دیگر زنده بمانی، پس چرا نمیخوای از لحظات باقی مانده عمرت لذت ببری؟ شانه هایم را عقب دادم و در حالی که لبخندی بر لب داشتم کوشیدم به گونه ای رفتار کنم که گویی اتفاقی نیفتاده است. باید اقرار کنم ابتدای این کار برایم دشوار بود، اما به تدریج خود را وادار کردم شاد باشم و به ناراحتی هم فکر نکنم و این کار نه تنها به خانواده ام کمک کرد بلکه مرا نیز یاری داد. به محض اینکه وانمود کردم حالم رو به بهبود است، واقعا چنین احساسی را در وجودم نیز حس کردم و این حس هر روز در من بیشتر میشد و امروز که ماها از آن جریان میگذرد، نه تنها از مرگ نجات یافتم و سلامت و زنده ام، بلکه فشار خونم نیز پایین آمده است. مطمئنم که اگر آن افکار مخرب را رها نمیکردم، حتما پیشگویی های پزشکان درست از آب در می آمد و دیگر زنده نمی ماندم. اما به جسمم فرصت دادم تا با تغییر طرز تفکرم به خود درمانی بپردازد. اینک سوالی را مطرح می کنم: اگر رفتاری شادیاور و طرز فکر مثبت قادر از زندگی مردی را نجات دهد، چرا من و شما نیز چنین نکنیم؟ چرا در حالی که می توانیم با رفتاری شادیاور خوشبختی بیافرینیم، موجب ناراحتی خود و اطرافیانمان شویم؟ سالها پیش کتاب کوچکی را به نام طرز تفکر یک انسان خواندم که اثر ژرف و ماندگار در زندگیم ایجاد کرد. جیمز لین آلن نویسنده این کتاب می نویسد هنگامی که انسان طرز فکرش را نسبت به اشیا و مردم تغییر می دهد، اشیا و مردم نیز حالت خود را تغییر می دهند. اگر انسان طرز فکرش را به طور اساسی تغییر دهد، از تأثیری که این کار در زندگیش به وجود می آورد شگفت زده می شود. انسان خود سرنوشتش را رقم می زند. آنچه انسان به دست می آورد نتیجه مستقیم افکار اوست. او می تواند با بلند پروازی هایش ترقی کند، به پیروزی دست یابد و موفق شود و تنها در صورتی ضعیف و درمانده می ماند که فکرش را پرورش ندهد. خداوند محبت‌های فراوانی به انسان عطا فرموده است و آنچه من طالبش هستم غلبه بر نفس است، غلبه بر افکار، ترس، اندیشه و روح است. و شگفت اینجاست که می‌دانم می‌توانم این کار را در هر لحظه‌ای که اراده کنم فقط با تحت اختیار درآوردن اعمالم انجام دهم که موجب کنترل عکس‌العمل‌هایم نیز خواهد شد. بهتر است این کلام ویلیام جیمز را به خاطر بسپاریم که گفت می توان با نوعی مبارزه شر را به نیک تبدیل کرد و این مبارزه همان تغییر تفکر است. پس بهتر است برای رسیدن به خوشبختی مبارزه کنیم. بیایید برای دستیابی به خوشبختی از برنامه روزانه پیروی کنیم که مملو از تفکری شادبخش و سازنده است. من عنوان این برنامه را فقط برای امروز میگذارم. به حد این برنامه را سودمند میدانم که تعداد زیادی از آن را تکثیر کردم. این برنامه 36 سال پیش توسط پاتریج نوشته شد. اگر از آن تبعیت کنیم اکثر نگرانی های مان را کنار میگذاریم و به قول فرانسوی ها شادی زندگی مان افزایش میابد. برنامه فقط برای امروز. 1. فقط برای امروز خوشحال خواهم بود. این جمله گفته آبراهام لینکلن را تایید می کند که گفت خوشحالی اکثر انسان ها به حدی است که فکرشان آمادگی پذیرش آن را دارد. شادی و نشاط در درون ماست و امری خارجی محسوب نمی شود. 2. فقط برای امروز می کوشم خود را با شرایط وقف دهم و نمی کوشم همه چیز را با خواست هایم هماهنگ سازم. خانواده، حرفه و سرنوشت را آنگونه که هست می پذیرم و خود را با آنها همگون می سازم. 3. فقط برای امروز از جسمم مراقبت خواهم کرد. با تمرینات بدنی، مراقبت و تغذیه به جسمم خدمت خواهم کرد تا همچون دستگاهی سالم و بی‌نقص به اوامرم عمل کند. 4. فقط برای امروز میکوشم ذهنم را تقویت کنم. مطلب سودمندی خواهم آموخت. مطالبی را مطالعه خواهم کرد که نیاز به تمرکز و تفکر داشته باشد. 5. فقط برای امروز به 3 طریق روحم را پرورش خواهم داد. کار نیکی انجام خواهم داد بدون اینکه هویتم مشخص شود و حداقل 2 کار نیک انجام خواهم داد که برخلاف میلم باشد تا روحم پرورش یابد. 6. فقط برای امروز فردی مورد قبول خواهم شد. تا جایی که می توانم ظاهری پسندیده به خود می گیرم. جامه‌ای برازنده می پوشم. به آرامی حرف می زنم. عادلانه رفتار می کنم. از کسی انتقاد نمی کنم. به دنبال مقصر نمی روم و نمی کوشم برای کسی قاعده یا قانونی وضع کنم یا پند و اندرزی بدهم. 7. فقط برای امروز زندگی می کنم و نمی کوشم با تمامی مشکلات زندگیم به یک بار مواجه شوم. 8. فقط برای امروز خود برنامه تنظیم خواهم کرد. آنچه را میخواهم انجام دهم بر روی کاغذ خواهم نوشت. ممکن است تمامی آن را دقیقاً اجرا نکنم ولی برای خود برنامه ای مینویسم. البته 2 بلا را از برنامه‌ام حذف میکنم، یعنی عجله و بلا تکلیفی را. 9. فقط برای امروز نیم ساعت از وقتم را صرف خودم خواهم کرد. در این نیم ساعت به خداوند فکر خواهم کرد تا نگرش صحیحی نسبت زندگی پیدا کنم. 10. فقط برای امروز ترس به دل راه نخواهم داد و از شاد بودن، لذت از زیبایی ها، عشق ورزیدن و پذیرش این مطلب که مورد لطف و محبت کسانی هستم که دوستشان دارم، هراس به دل راه نخواهم داد. اگر خواهان ایجاد طرز تفکری هستیم تا با آن به آرامش و شادی دست یابیم، می توانیم از قاعده اول پیروی کنیم. اگر فکر و عملتان با شادی همراه باشد، احساس شادی خواهید کرد.